متوجه میشیم که مغز و خب کسانی که مثل قوم لوط، قوم عاد، قوم ثمود اینا غضب قرار میگیرن.
نه من ببینید من عرض کردم من و من یشرک بالله فقط زل زلالا بعیدا، یا من یأس الله و رسوله مثلا فقط زل زلالا بعیدا. هر نوع مخالفت، شرک، کفر، اینا زلالت. منتها زلالت مراتب داره، غضب هم به اندازه زلالت. زلالت قوی باشه، عمیق باشه، غضب هم شدیدتره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب عرض کردیم بین دو واژه زالین و مغضوبین تقابل نیست، به این معنا که هر یکی از این دو کلمه اشاره به گروه خاصی داشته باشه، بلکه غضب بر اساس زلالت محقق میشه و معنای زلالت شامل هر نوع انحراف از صراط مستقیمه، یعنی بیراهه ها همه به اصطلاح از مصادیق زلالت محسوب میشن. لذا همطور که دیروز هم عرض کردم تو بعضی روایات کفر به عنوان مصداق زلالت محسوب شده، قلوب هم به معنای خروج از صراط مستقیم و زلالت. مثلا در اون روایتی که از امیرالمؤمنین خوندیم وارد شده کل من کفر بالله فهو مغضوب علیه و ضال عن سبیل الله، این در بهار جلد 25 صفحه 274 بود. خب اینجا زلالت منطبق شده بر کفر بالله. در روایت دیگر که از امام رضا خوندیم قلوب به معنای به عنوان یکی از مصادیق زلالت مطرح شده، من تجاوز به امیر المؤمنین العبودیه فهو من المغضوب علیهم و من الظالین، اینم در نور الثقلین جلد 1 صفحه 25. پس ببینید هم چپش هم راستش هر دو بیراه است. صراط مستقیم صراط خود امیر المؤمنینه و صراط اولاد امیر المؤمنین و البته پیامبر، چه اونهایی که کفر به خدا و رسول دارند و چه اونهایی که عباد الله را ولو برجسته ترین و بهترین عباد باشند تا مرز عبودیت و پرستش بالا میبرند. هر دو بیراه است. بنابراین کسی گمان نکند که مثلا اگر فرض کنید درباره اهل بیت علیهم السلام قلوب میکنه این در صراط مستقیمه، این داره مثلا با شدت و با قوت در مسیر صراط مستقیم حرکت میکنه. این از نکات بسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیره. خیلی از ماها گمان میکنیم که بیراهه و راه زلالت و خروج از هدایت فقط به کفر و شرکه، اما اگر کسی در محدوده ارادت به اهل بیت اونها را از حد خودشون بالاتر ببرد این زلالت نیست. این به مصداق این روایتی که از امام رضا خوندیم قطعا این هم زلالته. پس زلالت طیف وسیعی از بیراهه ها را در بر می گیرد، چه ظاهر و پوشش کفر و بیدینی داشته باشد و چه ظاهر و پوشش دینی، هر دو بر اساس این روایات زلالت محسوب می شه. البته ما مثلا در برخی روایات می بینیم زال بر یهود و نصارا تطبیق شده. در روایتی از معاویه ابن وهب وارد شده است که قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان قول الله غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، قال هم الیهود و النصارا، تفسیر عیاشی جلد یک صفحه 24. خب اینجا مغضوبین و ضالین منطبق شده اند بر یهود و نصارا، که همون عرض به حضور شما کفار از اهل کتابن. در یه روایتی از امیرالمؤمنین علیه السلام عرض به حضور شما مغضوبین منطبق شده است بر یهود و ضالین منطبق شده بر نصارا. ان امیر المؤمنین علیه السلام غیر المغضوب علیهم قال هم الیهود الذین قال الله فیهم من لعنه الله و قذب علیه. در مورد مغضوبین امیر المؤمنین فرمود اینها یهود هستند، کسانی که خداوند در مورد اونها فرمود کسی است که خدا او را لعنت میکنه و بر او غضب کرده. اینم در عرض بود. بعد در ادامه روایت داره بلد ضالین قاله، تا حالا مغضوبین رو داشت تطبیق میکرد، حالا ضالین رو تطبیق میکنه. قال و همون نصارا الذین قال الله فیهم قد ذلوا من قبل و اذلوا کثیرا. مقصود از ضالین هم نصارا هستند عرض به حضور شما، و نصارا یعنی اون کسانی که خداوند در مورد اونها فرمود قد ذلوا من قبل، اونها از قبل گمراه شدند و بسیار هم گمراه کردند. خب ببینید اینجا باز تطبیق پیدا شده بر یهود و نصارا، منتها تفکیک شده. مغضوبین تطبیق شده بر یهود، ضالین تطبیق شده بر نصارا. البته این به معنای این نیست که باز اینها دو گروهن، یعنی از این روایت استفاده تقابل باز نشه. همطور که دیروزم عرض کردم بین این دو واژه تقابل نیست، شواهدش هم من از روایات بیان کردم. لذا در مثل این روایت که تفکیک شده اند از هم، اینجا در واقع به یه معنا می توانیم به اون صفت بارزتر در مورد هر یک از این دو گروه اشاره بکنیم. مثلا در مورد یهود گفته شده مقصود از مغضوبین اینها هستند، این در واقع به این معناست که خداوند تبارک و تعالی غضب بیشتری نسبت به اونها داره. یا در مورد ضالین گفته شد که در روایت منطبق شده بر نصارا، باز اینجا شاید به اون حیث زلالتش بیشتر توجه شده، و الا به طور کلی غضب و میزانش و شدت و ضعفش تابع قوت و ضعف زلالتی است که برای انسانها حاصل می شود. خب تا اینجا معلوم شد که مغضوبین و ضالین هم شامل اهل کتابه، هم شامل مشرکینه، هم شامل کفاره و هم شامل اهل قلوب. همه اینها بیراه است. صراط مستقیم یعنی صراط خود پیامبر و آل او. امیر المؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیه و اولاد طاهرینشون، اینها صراط مستقیمه. دیگه نه کسانی که در مورد اینها قلوب میکنند میتوانیم بگیم در صراط مستقیمن و نه اونهایی که منکر این خاندان و فضائل این خاندان هستند. خب تقریبا تا اینجا عمده مطالبی که مربوط به آیه هفتم بود بیان شده. فقط سؤالی که دیروز مطرح کردیم و باقی مونده پاسخ به این سؤال این است که اگر مغضوبین و ضالین دو گروه مختلف نیستند بلکه هر دو اشاره به یک حقیقت دارند و اون اشاره به خارج به اصطلاح ماندگان از صراط مستقیم با همه انواع و اقسامش، پس چرا ادات نفی اینجا تکرار شده؟ گفته شده غیر المغضوبین ولا الضالین. ظاهر اینها، ظاهر تکرار ادات نفی این است که این دو گروه هست. یعنی میگه نه این گروه و نه آن گروه، که نه نمازگزار از خداوند درخواست میکنه خدایا ما را به راه مستقیم هدایت فرما، راه کسانی که به اونها نعمت عطا کردی، نه راه کسانی که نه کسانی که مورد غضب واقع شدند و نه اونهایی که هدایت نشدند. یعنی ما به اون راه نرویم. خب ظاهر عرض به حضور شما این عبارت به حسب تکرار کلمه نفی و ادات نفی این است که اینها دو گروه هن. خب این رو باید چگونه حل کنیم؟ آیا واقعا این تکرار نشانه اختلاف و تفاوت این دو گروه یا دلالت بر تقابل بین اینها داره یا نه؟ برخی از اعازم در مورد تکرار نفی فرمودن که علت این که حرف نفی تکرار شده این است که نفی جمیع کند نه نفی مجموع. مقصود از نفی جمیع این است که صراط مستقیم غیر از صراط مغضوبین و صراط ضالین به طور کلی نفی بکند، نه صراط اینها را بپذیرد و نه صراط اونها را. اما وقتی میگیم نفی مجموع، معنای منطوقی نفی مجموع این است که این دو با هم نباشند. اما اگر یکی به تنهایی بود اشکالی، یعنی جز مقصود آیه نیست. فرق نفی جمیع و نفی مجموع اینه. نفی جمیع که می شود دیگه حتی اگر یکی به تنهایی هم باشه قابل قبول نیست، اما نفی به اصطلاح مجموع وقتی صورت میگیره با بودن یکی از اون دو به تنهایی هم سازگاره. لذا ادات نفی در این آیه نفی تکرار شد برای اینکه نفی جمیع رو برساند. وقتی میگه نه مغضوبین و نه ضالین یعنی نه راه اینها و نه راه اونها. اگر میگفت غیر المغضوبین و ضالین این یعنی ما به راه مغضوبین و ضالین نریم، اونایی که این دو صفت در اونها مجتمع است، اما یکی از اینها اگر به تنهایی باشه که انه خارج از شمول این آیه است. پس طبق نظر بعضی از اعازم سر تکرار ادات نفی این است که صفت غضب و صفت زلالت را جمیعاً رد کند نه مجموعاً. حیث مجموعی اینها نفی نمیشه، بلکه جمیع اینها نفی میشود. پس سر تکرار ادات نفی اینه. خب حالا میخوایم ببینیم که آیا این نکته قابل قبوله یا نه. اگر فرض کنیم تکرار ادات نفی برای نفی مجموع باشه، خب معناش همطور که گفته شد این است که مجموع این دو نفی بشه. اما اگر مقصود این باشد که نفی جمیع بشه، خب این به این معناست که به طور کلی صراط مغضوبین و ضالین از حوزه درخواست این شخص خارجه. حالا ببینیم آیا واقعا با این تکرار و نکته با این نکته‌ای که ایشون در تکرار نفی گفتن آیا واقعا القاء تقابل نمیشه؟ القاء با قافا، یعنی خب اگر بخواد نفی جمیع بشه، یعنی همه این صفتها هر دو صفت نفی بشود، اگر نفی جمیع بخواد بشه، یعنی من راه کسانی رو میخوام که تو به اونها نعمت دادی، نه راه اونها که غضب و زلالت شامل حالشون شده. آیا اگر ما احتمال نفی مجموع رو در کنار این بدیم و بگیم این تکرار برای افاده نفی جمیع است نه نفی مجموع، برداشت تقابل بین این دو پیش نمیاد؟ به نظر میاد اگر ما این نکته رو بخوایم بپذیریم، ظاهرا لازمش التزام به اینه که ما یه معنایی برای غضب و یه معنایی برای زلالت بپذیریم، یعنی بگیم اینها دو گروهن و نمازگزار از خداوند متعال درخواست میکنه که نه صراط گروه اول، نه در صراط گروه اول قرار بگیره، نه در صراط گروه دوم. لذا به این دلیل به گمان ما این نمیتونه سر تکرار نفی باشه. اون چه که حالا چه بسا بتوانیم به عنوان یک احتمال در این مقام بگیم و به نوعی به اصطلاح مورد قبول قرار بگیره، این است که در ادات نفی اول در واقع اشاره می کند که صراط مغضوبین از من دور بشه، یعنی من در صراط مغضوبین قرار نگیرم. خب صراط مغضوبین در حقیقت داره اشاره میکنه به کسانی که مورد غضب تو واقع شدن، به جای اینکه نعمت به اونها داده بشه مغضوب واقع شدن. ولذالین اگر داره تکرار میکنه در واقع تأکیده، ولی اشاره میکنه به حیث اون چیزی که منشأ غضب شده. میگه من راه مغضوبین رو نمیخوام، غیر المغضوب علیهم وللضالین، و من راه کسانی رو که گمراه شده اند نمیخوام. این تأکید و اشاره است در بخش اول به نفی صراط کسانی که در آخرت مورد غضب خدا قرار گرفتن و نیز در دنیا، و بخش دوم که وللضالین باشه اشاره به منشأ غضب الهی دارد که اون گروه و راه کسانی که مورد غضب قرار گرفتند اینها هم نباشه، چه این که منشأ غضب خداوند ضلالت و گمراهی اونهاست. به نظر میرسه این برای تأکیده، و در عین حال اشاره به دو همون دو حیثیتی که در جلسه قبل گفتیم، یکی اشاره به این که به بیراهه وارد نشوم، از خدا میخواد که به بیراهه وارد نشه، و نیز از خدا میخواهد که اثر رفتن به بیراهه که غضب الهی شامل حال او نشه. این تقریبا عرض به حضور شما یه نکته ای که حالا به نظر میرسه در مورد آیه هفتم میتوان ذکر کرد. آخرین نکته‌ای که در این رابطه باقی مونده این است که خداوند تعالی در این آیه اعطای نعمت رو به خودش نسبت داده، ولی غضب و ضلالت رو به خودش نسبت نداد، چون می‌فرماید الذین انعمت علیهم، از لسان نمازگزار به خدا میگوید تو به آنها نعمت دادی. پس نعمت اسناد داده شده به خداوند. اما در مورد اون بیراه روندگان نفرموده غیر الذین غضبت علیهم وللذین اذللتهم، نه راه اونهایی که تو برشون غضب کردی و نه راه اونهایی که تو گمراهشون کردی، بلکه میفرماید غیر المغضوب علیهم وللضالین، کسانی که بر اونها غضب شده و کسانی که گمراه شدن. خب نعمت اسناد داده شده به خدا، اما غضب و ضلالت رو به خدا نسبت، غضب و گمراهی رو به خود خداوند اسناد نداده. این وجهش چه بسا این باشد که به طور کلی خداوند جز نعمت و رحمت و خیر از او سر نمیزنه. هرچه از خداوند به سوی عالم هستی سرازیر میشود خیر و رحمت و نعمت، از جمله اونچه که مربوط به انسان هاست. خداوند متعال بر هیچ بنده ای از ابتدا غضب نمی کند، بر هیچ بنده ای از ابتدا شدت و عذاب نداره. اگر بنده ای از راه خارج شد مغضوب خداوند واقع میشه. پس نعمت به خدا اسناد داده میشود، چون خداوند جز خیر و رحمت و نعمت از او سر نمیزنه. اما اون دو به خدا نسبت داده نشده، چون اون کسی که سبب سرازیر شدن غضب و توجه عذاب به انسان می شود زلالت اوست، و این زلالت هم به اختیار خود انسان. البته اگر کسی از خدا بخواهد نعمتهای خودش را سرازیر می کنه و مانع رفتن به بیراهه می شه. پس ابتداءً باید باشه شایستگی و آمادگی باشه تا خداوند انعام بکنه، ولی اگر این استعداد و شایستگی رو کسی در خودش از بین ببره و با سوء اختیار خودش به بیراهه کشانده بشه، قهرن این به غضب الهی گرفتار میشه. لذا غضب در واقع ثمره و اثر عینی عمل خود شخصه و نتیجه وقوع در بیراهه. بیراهه هم که به سوء اختیار خودش انتخاب شده. هذا تمام الکلام فی الآیت السابعه. مجموعه نکاتی که لازم بود در مورد آیه هفتم گفته بشه بیان شد. نتیجه کلی بحث در سوره حمد رو من اجمالا مرور میکنم که به طور کلی سوره حمد متضمن چه معارفی است. این یک نکته ای که باید یه مرور اجمالی بکنیم بعد از الان فکر میکنم جلسه 54مه، یعنی ما 54 جلسه داریم راجع به سوره حمد بحث میکنیم دیگه. خب بعد از مطالبی که تا به حال گفته شد یه مرور اجمالی بکنیم بر معارفی که در سوره حمد، این اولا، و ثانیاً به بعضی از روایات در خصوص سوره حمد اشاره بکنیم. روایات عجیبی داریم راجع به سوره حمد و خواص و آثار سوره حمد، اینم حالا آخر بحث مناسبه. و تقریبا یکی دو فرع فقهی که به نوعی مرتبط با سوره حمده، اینا رو ان شاء الله حالا تو این چند جلسه ای که باقی مونده عرض میکنیم و ان شاء الله از سال آینده اگر حیاتی بود و توفیقی بود سوره بقره رو ان شاء الله دنبال میکنیم. حالا تا فردا ان شاء الله. الحمدلله.